أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 89 و 90 از سوره انبیاء. و زکریا اذ نادا ربه. زکریا را، یعنی او را یاد بکن، در اون زمانی که ندا داد پروردگار خودش را. نادا ربه، چی گفت؟ رب لا تذرنی فردن، خدای من مرا تک و تنها رها نکن، یعنی بدون اولاد. لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، خدای تو بهترین وارث ها هستی، مرا به حال خود وا مگذار، یعنی یک اولاد به من عطا کن، تنها نمانم. فاستجبنا له، ما دعای زکریا رو اجابت کردیم. و وهبنا له یحیی، با اینکه پیر بود اما یحیی رو بهش هبه دادیم، بخشیدیم. زنش هم نازا بود، ولیکن میفرماد و اصلحنا له زوجه، زوجش رو هم اصلاح کردیم، یعنی نازاییش رو برطرف کردیم. بیمار بود اما کارش کردیم که مستعد بچه دار شدن شود، این استعدادو بهش بخشیدیم. اصلحنا له زوجه. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، این خانواده یعنی هم زکریا، هم خانمش و هم بچه هاش، همون یحیی هم که بهش دادیم، همشون سرعت به خیرات داشتن. و یدعوننا رغبا و رهبا، ما رو صدا می زدن از روی عشق، یعنی از یه طرف تمایل داشتن، از یه جهت ترس داشتن، این دو حالت در وجودشون بود. و کانو لنا خاشعین. خب این دوتا آیه یه چیز درس کلی به ما میده، و اونه که تو دین اونه که متدینن هیچ وقت به بن‌بست نمیرسن، این خیلی مهمه. دیگرانی که دین ندارن توی جاهایی تو گردنه های زندگی که قرار میگرن به بن‌بست میرسن، مثلا میره پیش دکتر، دکتر میگه دیگه این سرطان ها نمیشد خوبش کرد، امکان نداره. تا هم گرد امکان نداره، این مریض وقتی متدین نباشه مایوس میشه دیگه، تسلیم مرگ هست. حتی دیدید خیلی ها خودکشی میکنن، خودکشی مال چیه؟ میگه من به بن‌بست رسیدم، جوان سا مریضم نیست، اما توی جد دیگه، مثلا تو باز میخوام عشقای کازه عاشق یک دختری شده یا عاشق یک پسری شده، هیچ راهی ندارد برای وصال، میگه بن‌بست، چون بن‌بست است پس خودم رو میکشم، هیچ خودش رو از بالای پل پرت میکنه پایین، مثل اون دختره که دو سال پیش بود خودکشی کرد. و نه دروغ بود، دیگه اون فیلمش رو قبلش پر کرده بود، با یه پسری رابطه داشت، گفت چرا به من اعتنا نمی کنی، آه دیگه من خودکشی میکنم. و پسر معلوم بود اومده بود یه مدتی با این ارتباط پیدا کرد، بعد رابطه رو قطع کرده بود، این دخترم خودشو انداخت از پل پایین. میخوام بگم خیلی جاها افراد به بن‌بست میخورن تو اختلافات. الان بعضی هستن 40 سال 50 سال با خانمش اختلاف، میگه دیگه هیچ راه حلی نیست. یا تو مسائل اخلاقی یه غضب، من موردشو که اتفاق افتاد بهتون میگم، کسی اومد و پیشم پیره مردم گفت من چشممو از نامحرم نمیتونم برگردونم، آب گریه میکرد و مربوط دلش خیلی سوخته بود، خیلی سالها بود، 50 سال 60 سال حالا یادم نیست، خیلی سو میگفت من جوانیم همینطور بودم، چشمم به نامحرم میفتاد و الان که دیگه پیشم، میگفت من مایوسم از خوب شده. این بمبست است. عرضم کلیه است، نه این مثاله که زدم ها، کلن مؤمن تو زندگی به بمبست نمیرسه. این کلیست، هیچ وقت، چون قدرت خدا را فوق قدرت دنیا میدانه. کسی که وصل به خداست حتی معتقد به معجزه هم هست دیگه، اون دست آخرش معجزه میشه. مرمه پدر ما میگفتن این کسی یه پا نداشت، نصفه بود، پای بریده، نه شلا اصلا پا نداشت، و شلوارم که میدوخ این پاچه ای که نصفه بود میگفت نصفه بزن که این پاچهش رو زمین کشته نشه، کثیف میشد. رفت خدمت امام رضا علیه السلام، توی یه بار که رفت و متوسط شد و حضرت یه پا بهش دادن، همون وقت که پاش بزرگ شد پاچه شلوارش هم اومد پایین، چون زشته دیگه یه پاچهش نیمت پایین تو پاچه نمایان. بعضی شوخی کرده بوده گفتند امام خیتشون هم خیلی دقیق و درسته. یا ببین هم یه پای گوشتی و رگ و استخون و همه چی، یه پای سالم. پس بن‌بست نیست. البته ما انتظار معجزه نباید داشته باشیم، اینا رو نگیم به مردم که یا فکر کنه هر کی اینطور پس برد اونجا پشت پنجره فولادو باید نتیجه بگیره. از هزار نفر متوسل یه نفر رو شفا میدن مصلحت نیست. اگه مصلحت بود زندگی میریخت به هم و نظم جهان به هم میخورد، همه پام شدن میبدن. خب نظم نباید به هم بخوره، مردم باید رو نظم جهان برن جلو. اما یه مورد های قدرت خودشون رو نشون میدن که ما بشر معمولی نیستیم، ما زنده و مرده نداریم، ما خوب و بد نمیشناسیم. به بدها هم ببینید، حتی مسیحی به مسیحی اخ لطف میکنند. تا باشه حسن علی اصفهانی بگن که نکن این کارا، شیخ میگن که یه اشتباهی با تو ذهنش اومد، گفت امام هشتم علیه السلام این زائره که میان همشون که خوب نیستن، که بعضشون زائره خوبن یه تعدادی هم، اما خیلیشون هم کار حرام مرتکب میشن. حالا اومده از حرام و اینا معلوم نیست امام بهشون نگاه بکنند. وقت میگن مکاشفی برای خودش پیش اومد، خودش که اومد برد حضرت دستشون بالا گرفته بودن، همه زائره داشتن میرفتن. خب و بعد شیخ که اومد بره حضرت دست بودن پایین نگذاشتن برد. میگه بناست تفکیک بکنن خودت اولیش، لایق نیستی. کجا لایقه بیای زیارت امام؟ حالا من خودم میگم من لایقم؟ اگه رفتم مشهد کجا لایقم؟ لایق اگه گفتیم لیاقت، سلمان فارسی هم لیاقت نداره، اینو بدونید. سلمان فارسیش لایق نیست پیغمبر رو ببینه، رتبش پایین تره. اگه بحث به لیاقت کشیده شد هیچ کس، اما اگه گفتی لیاقت نیست تفضله، یه چیز دیگه میشه. اما این که شیخ حسن علی بگید که من جزء خوبا هستم، حتی نگفته بود، این هم تو ذهنش بود، نسبت به زائرین گفته بود، گفته بود بعضی اینطورن خوبن بعضی هم نه، پس اینا همه شما رو لطف امام نیستن. میگن بعد از این مکاشفه شیخ وصیت کرد که مرا همینجا دفنم بکنید، همینجا که الان قبرشون هست که تو ورودی صحنه. میگن چی؟ میگن امام اینجا ایستاده بودن، دستشون جلو بود و اینا داشتن تو مکاشفه، امام همینجا دیده بود، بعد گفت من همینجا دفنم بکن. حالا یا حال حرف خیلی زیاده، من دلم میخواد مثال ها مخصص بحث نشه. کلی بدانید ما هیچ وقت تو زندگی بن‌بست نداریم، این یه نکته است. قدرت خدا هر چیز ناممکنی رو ممکن میکند، رحمت خدا هم همینطور، اونقدر رحمت وسیعه که من حق ندارم بگم به خدا قسم خدا تو رو نمی بخشد. این روایت داره دا که بهش ایلا میگن، یه اصطلاح فقهیه. داستانش هم اینه که یک کسی با یکی دشمن بود، وقت رفت تو مسجد و دید اون شخص رو نماز میخوند، بی ادبی کرد، صبر کرد. این وقتی رفت تو سجده، خب اون داشت نماز خوند، نمیتونست از خودش دفاع بکند. این اومد عذرخواهی میکنه، پاشو گذاشت رو گردنه این، آسف فشار داد. حالا با هم دشمن بودن، دید فرصت خوبی است که الان تلفش رو در بیاره. وقت اومد این توهین رو بهش کرد که تو نماز این کار کرد، پاشو گذاشت گردنش ها فشارم داده. این هم دردش اومد، حالا بحث دردش، اما این که تو نماز کسی با خدا امره که نباید این کارو بکنه، هم این کاره که این آقایی که نماز خون بلند شد، نمازشو تمام کرد، گفت به خدا قسم خدا نمیبخشدت. نگفت نمیبخشنت، گفت خدا تو رو نخواهد بخشید. از جانب خدا مایه گذاشت. خبر رسید به امام صادق علیه السلام، حضرت خیلی ناراحت شدن از حرف این. بودن چی کار است که جانب خدا میگه خدا نمیبخشدش؟ گفتن پس حالا که این حرف رو زد، خدا او رو میبخشد، اما این حرف اینا نمیبخشد. حالا هر چند توبه کنه بگه خدا غلط کردم، من رو ببخش، نمیبخشدش، اینا مجازاتش میکنه. یعنی یه عذاب خواهد دید تا دیگه این حرف ها جانب خدا نزنه. یه درس میشه برای من که اگه یک کسی اومد پیش من گفت من 10 گناه کردم، قتل انجام دادم، غیبت کردم، دم فحش دادم، سرقت کردم، آیا خدا مرا میبخشه؟ میگم چه نمیبخشه، من چی کارم که جانب خدا بگم نمیبخشه؟ واه خدا ارحم و رحیمینه. خب باید جبران بکنه، کیفیتش بحث جداست، چطوری میبخشه. اون نماز هم میگه نخونه، خب بره قضاشو بخونه، گناهشو دارم میگم. آیا گناهی داریم که خدا نبخشه؟ من آخوند از جانب خدا همچین وکالتی داشته باشم میگم خدا تو را نخواهد بخشید؟ نداریم همچین چیز. فقط یه شعر که است، اونم تو قیامته، نه تو دنیا. ان الله لا یغفر ان یشرک به، ای کسی مشرکن از دنیا رفت، تو قیامت دیگه بخشیده نمیشه، این میره تو جهنم. اما همون مشرک تو دنیا اگه پشیمان شد اومد موحد شد، خدا میپذیره، توحیدش قبول داره، واسه نمازش هم بخونه، چه اشکال داره. پس تو گناهان اینه. اما از اونورم توجه داشته باشید، ما روحانیون نباید مردم رو جرأت به گناه بدیم. بعضی هم دیدم از اینور میغلطن. سلام علیکم. مثلا روحانی میگه که سادات به خاطر مادرشون دیگه جهنم نمیره. پس سادات، حالا هر غلطی باز میخوام، حالا من ساده حرف میزنم، هر غلطی میخوام برم بکنم، این چه جرأتیست داری میدی به مردم؟ یا یکی دیدم از روحانیون ولایت رو به همین شکل مطرح کرده بود، گفت آه ولایت امیرالمومنین اسلام گناهانتون ذوب میکنه، یا هر گناهی هر چه کرده است پس برید هر گناهی میخواید بکنید. ائمه خیلی ناراحت بودن، اینا رو یه گروهی بهشون میگفتن که همین فکر رو داشته، همین عقیده رو داشته. کبیر است. خب باید مواظب باشیم بین این دو بریم جلو. ید اونالا رقبن و رهبا، و اینه که از یه طرف بگیم گناه ولو کبیره هست مایوس نباشید، ممکنه خدا عفوتون بکنه، ببخشدتون، تو قیامت شفاعت میاد. میگم در کنار این، اینم مواظب باشیم جرأت به گناه به کسی ندی. یه بار امام هشتم علیه السلام نشسته بودن، برادرشون زید، اونم نشسته بود، یکی از برادرای چی؟ یکی از برادرشون نامش زیده، غیر اون زید ابن علی ابن حسین، اون زید مشهور نیست، زید پسر امام هفتمه. وقت زید زیاد رابطه یعنی با امام هشتم علیه السلام نداشتن، جلسه که نشسته بودن خب همه باید توجهشون به امام باشه، زید این کارو نکرده بود. امام که نشسته بودن، زید هم یه گوشه نشسته بود و یه چند تا دورش نشسته، یه گرده برای خودش گرفته بود. و تو صحبته که داشت میکرد بلند بلند هم داشت حرف میزد، میگفت که بله مثلا سادات جهنم نمیرند و داشت تون تون این حرف رو میزد. امام صحبتش رو قطع کردن، گفتن این حرف رو نزن زید، اگه این حرف رو بزنی معناش این است که پس کسی که گناهکار است از پدر تو موسی بن جعفر پیش خدا عزیزتره، به دلیلی که پدر تو معصوم بودن، گناه نمی کردن، اون بهش میرن. شما داری میگو اون کسی هم که گناه کرده است و سیده به خاطر سیادش باز بهش میره، پس کدوم پیش خدا عزیز ترند؟ این که گناه هم کرده است خدا بخشیده استش، پس آنچه این مقامش خیلی بالاست که خدا ندید میگیره گناهش. خیلی عبارت امام قشنگه، یعنی گیرش انداختن، اونم از خودشون امام حرف نزن، پدرشونو گفتن که دیگه پدرشونو شک نداشت که، گفتن این حرفو نزن، ما باید پاک باشیم تا بهش بریم. بنابراین جرأت به گناه ندهیم. اینا روایت هایش خیلی زیاد است دیگه، من کلیتشو میگم بعد شما احادیثشو برید ببینید که این جرأت به گناه تو کجاها میاد و ائمه چقدر نهی کردن و گفتن نکنید این کارو. اما از اون طرف هم ناامید نکنید کسی رو. نتیجه این میشه که نسبت به گذشتهش ناامید نکنید، نسبت به آینده جرأت ندید. این فرقش چقدر مهمه. کسی در گذشته گناه کرده، حالا اومد میگه من میخوام توبه کنم، آیا میشه یا نه؟ میگه بله میشه. هر چی بود؟ هر چه گناهی مرتکب شد؟ جلو امامو گرفت، مسئول شهادت امام شد، البته در یک مقطعی نه بعدش، همون چند روز که جلو امام گرفت مسئول این بود، بدن امام رو به شهادت رسون، نمیدونم بچه هاشون رو به لرزه انداخته و ترسونده همه اینا، اما روز عاشورا وقتی اومد گذشته رو میبخشن، اما نسبت به آینده نمیگن برو گناه بکن ما میبخشیمه، میگن مواظب باش آینده دیگه گناه نکنه. حالا این همیشه این درس باشد برای ما و خدا را بدونیم رحیمه. خب عرض شود که نکته ای که حالا اینجا از راجب حضرت زکریا است، حضرت زکریا رو میگه از نادا ربه، چرا نمیگه از نادا الله مثلا یا خالقه؟ کلمه یه رب تا میاد بدون یه چیزی در ارتباط با مربوب هست، یعنی مخلوق. اون چی که مربوب به تربیت ماست، وقتی میخواییم خدا رو صدا بزنیم میگیم یا رب یا رب یا رب، اما اونجایی که مربوب به تربیت ما نیست یه چیز دیگه هست، اونطور نیست، صفات دیگه رو صدا میزنیم. اینجا الان دو بار اومده از نادا ربه، ربه هم قرآن میگه رب خودش صدا زد، این دیگه پرایدگاره، هم کلام زکریا رو که نقل میکنه اونم گفت ربه. نکته دیگه ربه، میدونید کسره به کاشف از یاس، یعنی مخلوق وقتی خدا رو صدا میزنه میگه خالق من، یه منم توشه، ربی است، این در واقع این بوده دیگه، میگه ربی یعنی تو مربی منی نه مربی کس دیگه، یعنی ارتباط داریم با هم، من از جد که تو مربی مسیح من ازت درخواست میکنم. مثلا دوتا تیم هستن، دوتا مربی دارن، این تیم نمیره پیش مربی اونها بگه که ای مربی به ما بیا این کارو، میگه به من چی؟ اما یه به مربی خودش میگه مربی ما، تا میگه مربی ما یعنی خودت مربی ما هستی، پس جا دارد که ما رو تربیت بکنه. جناب زکریا گفت رب لا تذرنی فردا، خدایا پیر شدم من رو تنها نگذار، یه بچه میخوام. این لا تزدنی فردا کیست؟ وقتی که جناب مریم رو دید، داستان مریم رو دید و دید که عجب مریم بانوی پاکیست، اسمت او رو دید، عبادت او رو دید. تا اون وقت همچین بچه ای ندیده بود، بچه های معمولی دیده بود، زیاد عاشق بچه برای خودش نبود، خیال میکرد خودشم بچه دار بشه گرفتار میشه. گفت ببین اینا که بچه دارن چقدر بچه هاشون منحرفن، کافرن، چیان، ما راحتیم که بچه نداریم. اما چه مریم ها دید و عبادت های او رو دید. وقت البته اینجا نمیگه، یه آیه دیگه از تو سوره مریم خوندیم اونجا که میگه هنالک دعا زکریا ربه. اون وقت که مریم ها دید و دید تو محراب قضا براش میاد و او چه چه گفت خدایا پس میشه ما هم یه اولاد پیدا کنیم؟ هیچ، یه اولاد خدا به او داد، یه اولاد به مریم داد، هر دوشون جزء استثنایی های تاریخ هست، عیسی و زکریا، یحیی و حضرت عیسی نیست. رب نقص نقص نیست، این لطف خداست که اسبابشو براش فراهم میکنه، یعنی یه چیزی خدا نشونش میده تا تو متذکر این بشه. من یاد این قصه افتادم که یه کسی بچه نمیخواست و تو عرفات میگه دیدم یه جوانی وایساده گریه میکرد، آیه میگفت رب والدیه والدیه والد، هم تو گریه میکرد و دست به داور داشته بود، گریه میکرد برای پدر مادرش داشته آمه میکرد. وقتی این آقای که این ور وایستده بود حسرت حال اینا میخورد، دید پس میشد بچه اینطوری هم، میگه این حالت که دیدم شوق بده که بچه دار بشه، تازه به فکر افتادم، گفتم پس بچه اینطوری هم میشه. رفتم تو فکر، یخرج الحی من المیت، حالا این میت نبود حتی بی تفاوت بود، اما گاهی از مرده که اصلا پدر مادر کافرن، تو روایت هم داره اصلا کافرن، بچه‌شم باید قاعدتا کافر باشه، اتوان یه بچه مسلمانه از اون نابایه استثنایی هم در میاد، گیره یه رفیق خوب میفته یا آخونده خوبی پیدا میکنه، برای یه چیزایی میشه دیگه. حالا اینا اسبابشون خدا برش فراهم کرد. میگن پیامبر همین آیه رو یه بار خوندند راجع به امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ خندق، وقتی امیرالمومنین علیه السلام رفتند به جنگ عمر خیلی خطرناک بود، عمر میگن با 1000 نفر جنگ میکرد، چپ و راست میکش، اینطوری بود یا یه شجاعی اینطوری بود که با 1000 نفر میسد میجنگید، چپ هم تو شمشیر میزدن. وقت امیر المومنین علیه السلام رفتن جلو، تازه این هم از خندق اومده بود این ور که کسی هم با اسبش نمیتونست بیاد این ور، چند نفر اومدن افتادن تو خندق با اینو، مردمشون خندیدند و بعضی هم رفتن سنگ بارونشون کردن زدندشون هم فرار کردن، اما عمر با اسبش پرید این طرف، پس مبچه اسبش هم استثنایی بوده که 5 متر حدودن عرض خندق بود، این 5 متر رو پرید تا اومد این و لرزه افتاد به اهل مدینه که کیه سالا برد با این وایسه جنگ میکنه، حتی 10 تا برن 50 تا برن اصلا کسی بلند نمیشد، همه نشسته بودن. پیامبر گفتن کیه؟ برد جواب اینا بدهد. این هم وایسه بود مسخرم میکرد، میگفت شما که میگید کشتهاتون شهیدن بهش میرید پس نمیاد؟ من میخوام بهش بفرستم بهتون، هیچ کسی هم نیمه. و 3 بار امیرالمومنین ایسان گفتن یا رسول من میخوام باشم، و پیغمبر گفتن بنشین، اون وقت سن حضرت هم کم بود، 20 چند سالشون بود، و گفتن بنشین، میخواستن بعد مردم مدینه نگن ما میخواستیم بریم، ما به خصوص قاسبین که بعد ادعا میدرستن اینا میکنن، اینا نه هم تو نشسته بودن می ترسیدن کسی با نمی شد، رضا دوره و 3 باره که پا شدن. بعد که رفتن پیغمبر گفتن خدایا در جنگ بدر عبیدت ابن حارس رو از من گرفتی، در جنگ احد حمزه رو از من گرفتی، و الان تو این جنگ خندق این علی علیه السلام است. اگه از من بگیر من دیگه کسی ندارم. رب لا تذرنی فردا، همین آیه رو خوندن. خدایا منو منفردم نکن، و انت خیر الوارثین. این جمله ایست که اصحاب از پیغمبر شنیدن تو جنگ خندق. خب یه درس است برای ماها، ما هم بدونیم، دقت بکنیم. اونایی که بچه ندارن این آیه رو بخونن، اونایی که بچه دارن باز بخونن. اون هفته یکی اومد بود پیش ما گفت من 3 اولاد داشتم، بعد دیگه دکتر گفت برو دیگه رحم زن رو در بیار. رفتیم در آوردیم، بعد که در آوردیم این 3 بچه ما یکی یکی مردن، هر 3. گفت حالا ما خیلی هم داغ بزرگی است که یکشون 20 سالش بود. گفت اینم مرد، باورمون نمیشد. گفتیم 3 بچه دیگه بس است برای ما. دکتر گفت بس است و برید همچین بکنه. گفت که در آوردیم حالا هر 3 بچه مردن، حالا چیکار بکنیم؟ ما میگم ما چه گناهی که حالا اون که اومد پیش ما، میگم ما گناهی کردیم که این تو شد، یه وقت تنها شدی. باورم نمیشه. اینا رو عرض میکنم برای رب لا تذرنی فردا، و یا کسی بچه دارد فکر نکنه این آیه رو دیگه نیاز نیست. همه ما نیاز داریم، ما با هیچی از خود نداریم، باید مرتب به خدا این رو بگوییم. فاستجبنا خب و انت خیر الوارثین. خیر الوارثین یعنی برف از من اولاد پیدا نکنم، وارث من بهترینش خدا. خیلی عبارت قشنگیست که بن‌بست نداریم، یکشم همینه. نگید من اگه بچه پیدا نکنم پس چی میشه؟ نه با خدا وارث منه، اصلا من تو ملک خدا بودم، او هم وارث من. خدا رحمت بکنه شهید شمس آبادی رو، ایشون بچه نداشتن، میگن خیلی نگران بودن، میگفتن خدا ای کاش یه اولاد داشتیم بعد یه یادی از ما میکرد. ببینید خدا چه کرد. اون وقت که ایشون به شهادت رسیدن هنو ما شهید نداشتیم، این جلوی گلستان و شهدا قبل انقلاب و سال 56 ایشون به شهادت رسیدن، دفنشون. الان ببینید گل سرسبد شهدا قبر مطهره ایشون است، مجتهد عالم بزرگ. خدا چه میکنه؟ این خیر الوارثین خدا هزی نیست، یادمون نره. اگه کسی اولادم نداره خیر الوارثین خداست، یادمون نره. بگیم خدایا تو خیر الوارثین هستی. فاستجبنا، این فاستجبنا له، اینم دقت کنی 3 خدا لهو اینجا آورده، میگه ما اجابت کردیم او را، و وهبنا لهو، دیگه نیاز نبود لهو بگه، همتون گفت و وهبنا، یه بار که لهو رو گفت و وهبنا لهو یحیی، دوباره میگه اصلحنا لهو زوجه، باز لهو را اگه نگفته بود طوری نبود، از بگو اصلحنا زوجه. اما این لهو خیلی حرفه، یعنی خدا داره اظهار عزم میخوام، حالا عشق میکنم محبت میکنم، داره نام زکریا داره باش میگه ما به او لطف کردیم، زوجش اصلاح کردیم، اما به خاطر زکریا بود. یحیی بشدیم به خاطر زکریا، اجابت کردیم به خاطر زکریا. ای لهو لهو لهو، این درس میشه دوره برای من طلبه با که اگه با خدا بودم خدا خیلی لطف در حقم میکنه، یه سری لطفه که در حقم میکنه به اطرافیانمه، اما میگه به خاطر این میگه لهو. عبارت ها دنبال هم بخونید، فاستجبنا لهو و وهبنا لهو یحیی و اصلحنا لهو زوجهو. اینم یه نکته است که این لهو تکرار همیشه اینجا. نکته دیگه کلمه یه انهم یه مرتبه جمع مذکر اومده. چی شو؟ سه تا ضمیر مفرد بود، ما ذکریا رو اجابت کردن، یه مرتبه میگه انهم کانو. از اینجا معلوم میشه که خانواده اینها اینطور بودن. قرآن دقیق صحبت میکنه. اون وقت که میگه محور کیه؟ میگه زکریاست. اما بعد گفت هم خانمش، هم بچهش، هم خود زکریا، همشون انهم کانو یا سارون فی الخیرات. همشون سرعت به خیرات میگرفتن. در ضمن کلمه انه میدونید به منزله تعلیل برای حکم و تعلیل تعمیم آوره. تعلیل است یعنی شما میگید که برای چی خدا دعای زکریا اجابت کرد؟ مگه چه خونش قرمز تر از بقیه بود؟ بعضیا میگن که خون این زنگ تر از بقیه است. مگه اگه میخواد علتشو ببینید، انه میگه دا دلیل این که ما به او اجابت کردیم، بچه بش دادیم، زوجش اصلاح کردیم، اینه که اینا با سرعت به خیرات میگرفتن. یسارون فی الخیرات، کلمه کانو هم که یعنی دائما، دائما هر کار خیر میدن میدویدن انجام میدادن. دوم ید اوننا رغبن و رهبا، با رغبت و رهبت هم شوق داشتن هم میترسیدن، اینطوری ما رو دعا میکردن. سوم کانو لنا خاشعین، همیشه خاشع بودن در مقابل ما، ما به این خاطر این لطف رو در حقش کردیم. این شد علت. بعد گفتن تعلیل تعمیم هم داره، تعمیم داره یعنی من و شما هم همینطوریم. پس ما میگه سهولت به خیرات داشته باشیم، خدا را با رغبت و رهبت صدا بزنیم و خاشع در مقابل او باشیم، نسبت به ما هم همین لطف ها خواهد شد. این همونیست که میگیم رد شو، عبرت از عبور دیگه، داستان زکر ازش رد شو، بیا تو زندگی خودت. قرآن دارد علتشو میگه، میگه علت که به او لطف کردیم، این سه تا ویژگی بود در اینها. خب من دیگر زیاد توضیح ندم، اما برید رو این کانو یو سارون فی الخیرات فکر بکنید، آیه 32 فاطر رو ببینید، آیه 148 بقره رو ببینید و ببینید که اصلا این صفت 14 معصوم علیهم السلام. و ما که طلبه هستیم، ما این صفت یسارون فی الخیرات باید تو ما نه به شکل موقتا کانو باشه، یعنی باید تو وجود ما خیلی واضح باشه. تا هم نیمی خیری جاست بدوی، حتی تعمل نکنی. حالا به عکس دولت و ملت و اینا همه وایستدند و زوره که میخوان جلو فسادا بگیرند و کتا میاند و چی بگن حزبی برخورد میکنند و رئیس قوه قضاییه اومده سیستم چند تا پرونده ای که بنا بود اینا حل بکنن، هیچ کدوم نذاشتن حل بشه. چرا؟ چون کسایی که سکندار اصفهانند اینا خطی دارن برخورد میکنن. ما گذاشته بودیم پرونده، گفتیم اینا که حل نمیکنن، نه استاندارش نه شهردارش لاغل رئیس قوه قضاییه. اما دیگه فکر نمی کردیم که وقتی میاد همینا دورشو گرفتن و پرونده‌هایی که حتی ما از قبلشون هم گفته بودیم این اسم آورده بودم، فکر نکن حالا دارن تو هوا هم اسمم آورده بودن که این پرونده ها را اینا استاندار حل نکردش، دم رئیس کجا حل نکرد، من دم اینا را به تیمشون گفته بودم، گفتم حالا امید هست که شما دیگه فراجنایی میاد اینجا حل کنید. بعد دیدیم پشت صحنه کسای دیگه دارن تصمیم میگیرن. یه دونه این پرونده هایی که ما صحبت کردیم یکیش هم به حول و قوه الهی حل نکردن. مرد ما چطوری میخوان گول بزنن فریب بدن من نمیدونم. بخیر ما آخوندیم، سرعت به خیر این نیست، شعار که نمیخوان بدیم که، از حرف میزنیم عمل بکنیم بدویم. نشستیم که چی؟ معطل چی هست؟ خدا نکند یه همچین گرفتاری های حالا ما دیگران ها بهشون انتقاد میکنیم، بعد خودمون دوچارش نشیم، یخم دستم یه خودمون انتقاد میکنیم بعد خودمون دوچارش بشیم.
این
همین بود دیگه، من چیز که خودم تو جریانشم دیگه، یعنی قبلش با آیره ایسی گفته بودم دیگه، باورتون نمیشد این حالا باورتون بشه و دیگه واضح بگم، قبلش به خودشون گفته بودم، تیمشون هفته قبل اومده بود بهش گفته بودم، پیغام فرستاده بودیم، تلفنی شاید بشه 10 تا 20 تا تلفن زدیم، پرنده رو آماده کردیم، بعد بهشون گفتم حتی که پرونده دیگه قبول نکنید، من این پرونده‌ای که درشت است و تو اینجا حل نمیشه من اینا رو آماده کردم، 10-15 تا پرونده است، از کسی دیگه قبول نکنین، اینا پرونده شخصیه، اینم پذیرفتن. تا روزی پنجشنبه که می‌خواستم، بعد یهو به ما گفتن دو تا پرونده، گفتم برای چی دو تا، من به اینا به مردم قول دادم، اونقدر حرف زدم تا دو تا شد 6 تا، گفتم خب 6 تاشو قبول میکنه، حالا 10 تا شد 6 تا، گفتم حالا 6 تاشو هم حل بشه بالاخره، از این ستون تا اون ستون فرج بقیه شون میریم چه میکنه. همچنین که تو عمل رسید، نه 6 تا، نه اون دو تا، نه یکی، هیچی. میگم شما چه میکنید و ما چه میکنیم؟ ما و شما باید سرعت به خیر بگیریم. انتقاد که میکنیم ما بعد از بلند شدیم وقتی یک کار خیر دیدیم ما شد را نریم. این انتقاد الان به من وارده، اینا رو دارم میگم، ولی برای انتقاد به دیگران خوب بلدیم زود انتقاد بکنیم، اما خود ما کی سرعت به خیر داشتیم؟ اهل بیت سرعت به خیر دارن، امام زمان ما سرعت به خیر دارن. 148 بقره میگه زمان ظهور صبح جمعه یاران حضرت سرعت به خیر دارن. اینا رو نگاه بکنید، آیات رو بررسی بکنید، وقت دید یاران حضرت اصلا ویژگیشون اینه، اونا اصلا انتخاب میشن. پس اگه من انتخاب نشدم مشکل مال خودم است و تو سر خودم باید بزنم. وقتی سرعت به خیر نداشتم عقب میافتم. و صلی الله علیه و آله.